رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، نشری سیم و نهایی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 14 دکمبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. این نشری برنامه را هم با چشم انداز به رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان میرزا سلیم پور. بفرمایید میرزا.
تشکر. شبخه شنونده عزیز، در آغاز سرخط اخبار. سفر امام علی رحمان به آلمان امروز به پایان میرسد. دادگاه اوکراین داغ قتل گنگزی را از دامن لئونید کوچما پاک کرد. ایران میگوید که مسئله بسامی گلوگاه هرمز مطرح نیست و مجله تایم تظاهرگر را چهره سال 2011 انتخاب کرد. تفصیل خبرها. امروز روز آخرین بازدید سه روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از آلمان است. امام علی رحمان امروز در رسم افتتاحی بنای نوی سفارت تاجیکستان در برلین شرکت کرد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان گفت:
بعد از ظهور و آخری با کنسلر فدرال آلمان خانم انگلا مرکل در نظر است و شام با شرکت‌های بزرگ آلمانی با آخری می‌شود.
امام علی رحمان از آلمان به اوکراین سفر میکند. دادگاه اوکراین پرونده ضد رئیس سابق این جمهوری لئونید کوچما با اتهام دستاوشان در قتل ژورنالیست هیاری گونگادزه را لغو کرد. گونگادزه در ماه سپتامبر سال 2000 کشته شد و جسد بسر او را بعدا از جنگل در کناری کیف یافتند. قتل این منتقد دولت وقت کوچما پر سر و صدا ترین قتل در تاریخ نوین اوکراین خوانده می شود. رئیس پارلمان روسیه بوریس گریزلوف گفت در هیئت نوی دومای دولتی طلب ریاست نخواهد کرد. گریزلوف از سال 2003 رئیس دوما بود. تصمیم گریزلوف ظاهرا یک نوع تسکین دادن خشم مردم از نتایج به باور منتقدان و فایده حزب حاکم دستکاری شده انتخابات روز 4 دکمبر را به هدف دارد. بر اساس شمارش مقدماتی آرا در انتخابات ریاست جمهوری ولایت خودخوانده پردنیستروی رهبر فعلی این ولایت ایگر سمیرنوف شکست خورده است. او به دور دوم انتخابات راه نیافت. مسکو در این انتخابات از رقیب سمیرنوف آناتولی کامینسکی حمایت میکرد. پردنیستروی در اول سالهای 90 خود را از مولدوا مستقل اعلان کرد. مجله آمریکایی تایم اعتراضگر را چهره سال 2011 اعلان کرد. این مجله ضمن انتخاب چهره سال به اعتراضهای تکیه کرده است که از خاور میانه آغاز شده به اروپا و آمریکا گسترش یافت. تایم اعتراضگران را تجدید نظر در حکومت مردم در سراسر دنیا عنوان کرد. مجله هر سال افرادی را چهره سال انتخاب میکند که به باورش در تحولات سال به صورت منفی یا مثبت نفوذ فوق العاده داشتند. ایران گفت بستن گلوگاه هرمز مطرح نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومین میهمانپرست اما تکرار کرد که اگر تنش‌های افزاینده فعلی به جنگ منجر شود این گلوگاه تحت تهدید قرار خواهد گرفت. دیروز یک وکیل مجلس ایران گفت که ایران میتواند موضوع بستن گلوگاه هرمز را بررسی کند. در پی این اظهارات نرخ نفت بالا رفت. 3-1 صادرات نفتی دنیا توسط هرمز صورت میگیرد. انتظار میرود رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری روز پنجشنبه از بیمارستان دبی رخصت شود. طبیبان گفتند که او باید اکنون در خانه دم گیرد. سخنگوی زرداری گفت که او در منزلش در دبی خواهد ماند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان استرداد دو شهروند قرغیزی متهم در قتل رهبری سابق دستگاه ریاست جمهوری قرمانبیک باقیف به قرغیزستان را تایید کردند. سخنگوی این وزارت نصرت الله سعیدوف گفت:
دو نفر شهروند جمهوری قرغیزستان باربویوف صدیق دوستون و قدیربیک از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز گذشته از فرودگاه به سمت شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان فرستاده شدند.
اما مطبوعات قرغیزستان قبلا در باره استرداد سه متهم در قتل مدد صدرخلوف خبر داده بود. ادامه اخبار. پلیس بلژیک از منزل سلاح بدست که دیروز در شهر لش 4 نفر را کشت جسد یک زن را پیدا کرده است. بر اثر تیراندازی از مسلسل و پرتافتن چند نارنجک بالای ازدحام در یک بازار مرکزی شهر 125 تن دیگر جراحت برداشتند. خود نوردین عمرانی 33 ساله که ساکن لش بوده است نیز کشته شد و باور می‌رود که او خودکشی کرده باشد. علت حمله روشن نیست ولی وزارت داخلی بلژیک گفت در این قضیه ایزی تروریسم مشاهده نمی‌شود. عمرانی قبلا هم برای نگاه داشتن مواد مخدر و سلاح زندانی شده بود. و خبری آخر، مسئولیت تشکیل کابینه وزیران مصر با حمدی جبلی رهبر رقم 2 حزب معتدل اسلامی انهدا سپرده شد. انهدا در انتخابات ماه اکتبر با کسب 89 کرسی از 217 کرسی پارلمان تونس برنده شده بود. جبلی 62 سال داشته، در عهد رژیم زین العابدین بن علی 15 سال پشت پنجره به سر برده بود. بن علی نخستین حاکم عرب است که در ماه ینوار در نتیجه اعتراضات گسترده مردم برکنار شد.
میرزا سلیم پور بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان که تا این ساعت هم دسترس شده است و این و دیگر خبرها و همچنین همه مطالب برنامه را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. افتتاح سفارت نوی تاجیکستان در برلین. امروز سفر رسمی امومالی رحمان به آلمان پایان می‌یابد. اسکندروف و توشو عفو نمی‌شوند. با چه دلیل دادستانی کل تاجیکستان از بازنگری این دو پرونده پرسر و صدا رو تفته است؟ و با امیدی برقی سنگتودا دو نباید شد. چرا این نیروگاه هم در فصل سرما با تولید برق شروع نکرده است؟ البته ما در برنامه دیگر گزارش خونیز خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از ادامه سفر رسمی امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آلمان. بعد از ظهر امروز به وقت اروپا رئیس جمهوری آلمان کریستیان ولف همتای تاجیکش را به حضور پذیرفت. چند لحظه پیش ما با سفارت تاجیکستان در برلین در تماس شدیم و اطلاع گرفتیم که ملاقات امومالی رحمان با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هنوز ختم نشده است. قرار است که به دنبال ملاقات نشست خبری انگلا مرکل و امومالی رحمان برگزار شود. شام امروز در انتهای سفر رسمی سروری تاجیکستان به آلمان، صاحب کاران تاجیک با رهبران متخصصان شرکت های بزرگ آلمان در یک نشست گردی همی آیند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از این پیش سروری تاجیکستان در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت کشور در شهر برلین شرکت نمود. از جانب آلمان در این مراسم وزیر رشد اقتصادی کشور جناب نیبل حضور داشت و بعداً در بنای سفارت او با امام‌الدین رحمان ملاقات انجام داد. از امام‌الدین ستاروف سوال کردیم که با تکیه به نتایج سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به برلین، آیا می‌توان درباره دستاوردهای مهم و نظر رسم در ملاقات و مذاکرات صحبت کرد؟ او میگوید
این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مدت 3 سال اخیر تیار کرده شد و آن حجت هایی که امضا شدند و آن حجت هایی که امضا می شوند بعد این صحبت ها، یعنی شاید بعد از سفر یا که در دوشنبه، این یعنی شرطنامه بین حکومت آلمان تاجیکستان درباره کمک های تکنیکی و یک شرطنامه دیگر بعد وزارت امور داخلی تاجیکستان و وزارت کار داخلی آلمان در مسئله مبارزه و تبعیض بود امضا خواهند شد. و فکر میکنم که مقصد اساسی، یعنی که از دولتی که کمک برای رشد میگیرد، ما کوشش میکنیم که با سایه کاران آلمانی صحبت کنیم و بیشتر سرمایه به اقتصاد تاجیکستان بیاد. این از مقصد اساسی ما، یعنی میخواهیم که مناسبات اقتصادی را با جمهوری فدرال آلمان یعنی نظر رس کنیم. و فکر میکنم که از لحاظ سیاسی هم سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری فدرال آلمان این یک اهمیت بسیار خاصه دارد، چرا که آلمان یکی از دولت‌های بزرگترین اروپا است و بسیار تأثیر هم در سیاست خارجی اروپا دارد. و فکر میکنم که گفت‌وشنوهای سیاسی که برگزار میشوند این هم یک تکان خواهد داد برای رشد مناسبت های سیاسی اقتصادی دو جانبه، نه تنها با جمهوری فدرال آلمان بلکه با اتحاد اروپا هم.
تشکر امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در برلین بود که ما را با جریان سفر رسمی امام‌الدین رحمان در آلمان آشنا می‌کرد. و حالا بیاید همراه ببینیم که این سفر در رسانه‌های آلمانی چگونه بازتاب یافته است. ما از خبرنگار رادیوی فردا در شهر برلین خانم شیرین فامیلی خواستیم که مطالب نشر شده در این موضوع را برای ما خلاصه کند.
در رابطه با سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به آلمان، نشریه سایت، نشریه شپیگل، فرانکفورتر آلگماینه و روزنامه دی ولت مطالبی رو طی روزهای اخیر در مورد مناسبات تاجیکستان و آلمان چاپ کردن. برخی از روزنامه‌های آلمان اشاره کردن به مناسبات اقتصادی تاجیکستان از سال 1992 تا به حال با آلمان و نوشتن که تو این فاصله، یعنی از سال 1992 تا به حال، آلمان در تاجیکستان بیش از 100 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده. بعد نکته دیگه که اشاره کردن به آمارهایی که خود دولت تاجیکستان داده و گفتن که حجم معاملات خارجی تاجیکستان به طور مشخص آلمان در سال 2010 حدود 31 میلیون و 380 هزار دلار برآورد شده. هیئتی که از همراه آقای امام علی رحمان قراره، یعنی آمدند به برلین، گفته میشه که به خصوص شخصیت ها و مقاماتی هستند که میتونن در چارچوب استراتژی های اروپا با آسیای میانه با آلمان قراردادهایی در پروژه های مختلف ببندن که این پروژه ها بیشتر در زمینه آموزش، توسعه اقتصاد، امنیت مرزهاست، مبارزه با مواد مخدر، بهداشت و انرژی و به مسئله استفاده مناسب از منابع آب هست. در زمینه سیاسی به خصوص نشریات آلمان اوضاع تاجیکستان رو بررسی کردن، اشاره کردن به اینکه تاجیکستان در بین 5 جمهوری منطقه آسیای میانه یکی از فقیرترین کشورهاست و با توجه به جنگ داخلی که پشت سر گذاشته وضعش بدتره. اشاره کردن به اینکه اسلامگراها و حزب نهضت اسلامی کماکان در بخشای از تاجیکستان از طریق افغانستان فعال و رغم اینکه آقای رحمان و مقامات تاجیک سعی کردن در ماهای گذشته به خصوص جوانهای مثلا زیر 18 سال رو از شرکت در نماز جمعه بازدارن، به رغم اینکه از جوانهایی که تاجیکی که در خارج از کشور تحصیلات میکنن دعوت کردن برگردن به تاجیکستان و حتی برخی از بنیادگراهای اسلامی رو که به عنوان روحانی نماز جمعه رو برگزار میکردن کنار گذاشتن، ولی فضای اسلامی شدن در تاجیکستان به چشم میخوره و خیلی اوضاع تاجیکستان رو برخی از روزنامه‌های آلمان شکننده ارزیابی کردن. برخی دیگه اشاره کردن به مرز 1400 کیلومتری که تاجیکستان با افغانستان داره و هنوز بسیاری از نیروهای مسلح تاجیک که اسلامگرا هستند فعلا مشغول عملیاتی بیشتر در افغانستان هستند و در کنار طالبان می‌جنگند و اگر فرصتی پیش بیاد احتمال اینکه توجهشون به تاجیکستان هم جلب بشه. نکته که یکی برخی دیگه از روزنامه‌های آلمان به خصوص روزنامه سایت دی سایت به اون اشاره کرده اینه که این رهبری سکولار که در زمان شوروی رشد کرده و در جریان این جنگ‌های داخلی روی حکومت اومده با تمام تلاش‌های خودش نتونسته جلوی سنت‌های روزمره اسلامی رو بگیره و وقتی هم که با آقای امام علی رحمان در مورد مسئله بهار عربی و اونچه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد صحبت میشه، اون نظرش اینه که این چنین چیزی در تاجیکستان به هیچ وجه احتمالش نیست، ولی تمام شواهد به خصوص مسائل اقتصادی، شورش‌های مرزی در مرز افغانستان و تاجیکستان و نبودن یک گروه نظامی و امنیتی مناسب و آموزش دیده در تاجیکستان نشون میده که یک جرقه کوچک در تاجیکستان میتونه یک شعله بزرگ ایجاد کنه.
شیرین فامیلی خبرنگار رادیوی فردا بود با نگاه به بازتابی سفر رسمی امام علی رحمان به آلمان در رسانه های چاپی برلین.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
نوارهای زیاده ویدیوی پیرامون روزهای سقوط اتحاد شوروی را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. سرمایه‌دار روس میخائیل پروخوروف و رئیس پیشین حزب پراو میخائیل پروخوروف چند روز پیش رسما اعلام داشت که میخواهد برای دریافت کرسی پرزیدنتی روسیه مبارزه برد. چرا این مردی ثروتمند دوباره میخواهد وارد سیاست شود و تا کجا توانی رقابت با ولادیمیر پوتین نامزد اصلی در این انتخابات را دارد؟ و یا در انتخابات های آینده ریاست جمهوری تاجیکستان هم امکانی با صحنه نبرد وارد شدن افراد ثروتمند موجود است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
میخائیل پروخوروف سرمایه‌دار روس عزم خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده و حتی اعضای احتمالی کابینه خود را نیز معرفی کرده است. او در حال از این قصد خود خبر می‌دهد که در تابستان سال گذشته رهبر حزب پراوای دلا انتخاب شد، اما بعد از چند ماه در انجمن پیش از انتخابات حزب میان اعضای آن تفرقه به عمل آمد و او از رهبری این حزب کنار رفت. اما اکنون چی سرمایه‌دار مشهور را وادار کرده که وارد سبقت با ولادیمیر پوتین که اکثر تحلیلگران به پیروزی آن شک ندارند بشود؟ و مهمتر از آن هم، آیا سرمایه‌دار پروخوروف امکانی با وجود آوردن رقابت واقعی و به چالش کشیدن پوتین را در انتخابات خواهد داشت؟ دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید میخائیل پروخوروف در زمان موافق وارد رقابت ریاست جمهوری شده است. او میگوید موج اعتراض‌های گسترده علیه روسیه واحد پروخوروف را برای شرکت در انتخابات تحریک داد و الهام بخشید. با باور آقای جمعایف گفت نمی شود که این ثروتمند موفق خواهد شد یا نه، اما در هر صورت پوتین را به چالش خواهد کشید و بخش از آوازهای پوتین و جانبداران حرکت های لیبرالی و مخالفان رژیم را به خود اختصاص خواهد داد.
همین انتخابات پارلمانی آخری روسیه نشان داد که در روسیه اپوزیسیا با قوت موجود است. پروخوروف هم همین را در نظر گرفت و یک احساسات نازکی سیاسی داشته است که فهمید که بر ضد یدین روسیه، مخالف یدین روسیه تعداد آدم ها زیاد بوده است. برای همین هم در همین جا یک نوری امید در دلش افتاد که اگر ما مانم حاضر مردم یک با تندم پوتین و مدویدف یک برخوردی وای داننده ناخو.
این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان روسی هم این امکان را صرف نظر نمی کنند که نامزدی میخائیل پروخوروف یک طرح خود کرمل و دستگاه حاکم در آن کشور باشد. به هر حال هرچی هم هست، تاجیکستان همیشه از روسیه و تحولات آن سبق گرفته است و آیا امکانی نمونه برداری از نامزد شدن یک ثروتمند هم در تاجیکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود دارد؟ در گذشته تلاش های هر کدام از آنهایی که به صورت علنی یا نیمه علنی از جمله نسبتاً سرمایه‌داران در تاجیکستان اظهار آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را کرده بودند، تلاششان به ناکامی انجامیده است. البته از جمله آنهایی که امکان به وجود آوردن رقابت با گروه حاکم را داشته بودند، قوت سلطان و سیف الدین تورایف، دو نفری که از امکانات مالی نسبتاً بهتر برخوردار بودند، نتوانستند همچون نامزد ثبت نام شوند. بعدتر محمد روزی اسکندروف، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و رئیس پیشین تاجیکگاز هم که دعوای نامزدی به ریاست جمهوری را کرد، هرگز این فرصت را نیافت که نامزد شود و با جرم تروریسم و سوء استفاده از منصب و غصب مالکیت دولت به زندان رفت. اما اکنون چی را میتوان انتظار داشت؟ تحلیلگران میگویند رهبران احزاب سیاسی که امکانی نامزد شدن را دارند، اما از امکانی کمتری به وجود آوردن رقابت سیاسی با رئیس جمهوری کنونی که نیز حق نامزد شدن را دارد برخوردار میباشند. در چنین شرایطی آیا ثروتمند جرأت به میدان وارد شدن را خواهد داشت؟ رحمت الله ولیف سیاستمدار تاجیک این را بعید نمیداند.
که اگر یک چونی یک توجیر یا یک نفره که در یکون هیز نیست خواستاری در انتخابات چی رئیس جمهور چی در یک جای کردن این قوه باشد، فکر میکنم که باگم با فرصت نوید میشود.
اما دولت مراد جمعیوف چونین کاری را حتی در صورت پیش آمدن تحولات مهم هم در تاجیکستان غیر ممکن می‌داند و می‌گوید با توجه به منتالیتت و یا طرز تفکر جامعه ما چونین عمل بعید به نظر می‌رسد. او می‌گوید
در تاجیکستان حاضر حزب خلق دموکراتی مونوپولیست است و تمام ساحه‌های نه فقط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همه را در دست خود گرفته است و گمان است که از بیرون از دیگر جا یگان نفر عموماً یگان نفری که عقل سالم دارد نامزدی خودش را پیشنهاد کرد. ممکن برای چی گویم برای نمایش دادن دموکراسی حقیقی در ناخونک در تاجیکستان یکان نفر را مخصوص تیار کنند و پیشنهاد کنند.
به هر حال انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2013 برگزار خواهد شد، اما تاکنون نه تنها یکان نفر شخصیتی مستقل یا سرمایه‌دار، بلکه حتی رهبران احزاب سیاسی نگفتند که برای شرکت در انتخابات آماده خواهند شد یا نه. سرمایه‌داران تاجیک حتی جرأت به صورت آشکارا سرمایه‌گذاری کردن رسانه‌های خبری یا معرکه‌های انتخاباتی نامزدها به وکیلی مجلس را ندارند تا در مرکز توجه و به سیاست آلودگی متهم نشوند. اما باز هم کی می‌داند، شاید تحول پیش بیاید که جرأت ثروتمندان را هم تحریک دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادستانی کل تاجیکستان اعلام داشت که پرونده های جنایی محمد روز اسکندرف، رئیس زندانی حزب دموکرات، و صدرالدین توشف، یکی از فرماندهان مخالفین پیشین حکومت را بازنگری نخواهد کرد. در گذشته کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پرونده محمد روزی اسکندروف را طی 6 ماه بررسی کرده، در صورت آشکار شدن قانون شکنی ها او را آزاد کنند. همچنین با درخواست این کمیته، صدرالدین توشف باید بر پایه قانون عفو آزاد می شد. دادستانی کل تاجیکستان بازنگری نشدن این دو پرونده پر سر و صدا را چگونه تشریح کرده است، از فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
نماینده کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید واکنش مقامات تاجیکستان به مراجعت این نهاد در رابطه با پرونده های محمد روزی اسکندروف و صدرالدین توشف را بررسی خواهد کرد. این هم در حالی است که دادستانی کل تاجیکستان اعلام داشته است توصیه های کمیته حفظ حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره پرونده محمد روزی اسکندروف را بررسی کرده، پاسخش را به کمیته فرستاده است. دادستانی گفته است در پرونده اسکندروف قانونگذاری تاجیکستان پررم را آت شده است. لیلیا زخریه، مشاور ریاست کمیسریت عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت همچنین واکنش را هنوز در دست ندارد، اما اجرای توصیه های نهادش به مقامات کشور پیگیری می شوند.
کمیته باز یادآور می شود که قرارهای خود را پیگیری می کند. از هر دولت پرسیده خواهد شد که از روی قرار کمیته چی کار کرده است و چرا نکرده است. واقعا ما توصیه می دهیم و نهادی هم نیست که کشور را مجبور کند، اما هر قدر که ضرورت است همون قدر یادآور می شویم. هر سری چند ماه نامه یادداشت فرستاده می ایستیم.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ماه مارس سال روان از حکومت تاجیکستان خواسته بود که تا 6 ماه رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را آزاد و یا پرونده‌اش را بازنگری کند. این مراجعه در پی از سوی دادگاه اروپا غیرقانونی اعلام شدن بازداشت و استرداد محمد روزی اسکندروف به تاجیکستان صورت گرفته بود. لیلیا زخریه در مورد پاسخ دادستانی چیزی نگفت، اما فیروز اسکندروف، پسر محمد روزی اسکندروف، میگوید دادستانی به کمیته پاسخ ارسال نکرده است. همچنین در مورد صدرالدین توشف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، دادستانی گفته است که با او قانون عفو تطبیق شده، از مهلت او 2 سال کم شده است. دادستانی گفته است توشف در جنایات وزنین از قبیل کشتار و غارت متهم می شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته بود که توشف و 5 نفر دیگر نیز از زندان رها کرده شوند. در همین حال بزرگ مهریارف، وکیل دفاع صدرالدین توشف، میگوید نفر تحت حمایتش بر اساس ماده 10 قانون عفو که رهایی جانبداران محمود خدای بردیف را در نظر دارد باید عفو میشد.
انا کوی مصادقوری کرده است که مودم کی تولد خلاق مرا اودن محمود میگفته امروز که عفو کی برمد نسبت من تطبیق کنه، برای چی نسبت من تطبیق نمیکنه؟ خود توشف مود معلومات داده بود با واسطه خویشاوندانش در مؤسسه و با اعلان کردن، گفتن که حقیقتا ماده 10 نسبت چون تطبیق میکنم حجتای داخل دور پرکاتورا روی کرده هستند و پرکاتورا نسبت اینو همین مسئله تطبیق شویش حتما تطبیق میکنند.
اما از 6 نفری که عفوشان را کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد خواسته است، 3 نفر به شمول یک خویشاوند محمود خدای بردیف آزاد شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دلیل های رسمی رد شدن طلب بازنگری پرونده های پروسر و صدای محمد روزی اسکندر و صدر الدین تاشف. شما در موج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نیروگاه سنگتودا دو از روز مورد بهره برداری قرار گرفتن نخستین چرخه و اگریگاتش تا حال یگان کیلووات ساعت نیروی برق تولید نکرده است. با گفته مسئولین شرکت برق توجیک، این نیروگاه هنوز به شبکه برق جمهوری پیوست نشده است. گفته می شود که امکان استفاده برق این نیروگاه در زمستان امسال و سال آینده نیز باید به نظر می رسد. چرا؟ از گزارش همکارم در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسم ایلیون میشنویم.
شیتاب در آغاز کار نخستین چرخه نیروگاهی سنگتودادو به این خاطر بود که تامین اهالی تاجیکستان با نیروی برق زمستان امسال بهتر شود، اما ظاهرا این تلاش نتیجه نداده است. با گفته رئیس شرکت برق تاجیک، از روزی که اگریگات اولین نیروگاه در حضور رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری به چرخش درآمد، تا به حال آن 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید نکرده است و این نیروگاه به شبکه های برق جمهوری پیوست نشده است. نظر غایبوف، معاون ریاست انرژتیک در وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، برق تولید نکردن این نیروگاه سنگتودادو را دلیل فنی خواند و گفت:
وای مثال طرف رسمی چیکارن با استفاده دادن این معنی اون رو نداره که مثال با وای سروق دوره دوخه برای وای وای یک ما دو ما سه ما در کور که وای همون وای با جریان کار با آماده کنی وای.
اما در این بین از یک اختلاف نظر میان مقامات شرکت برق تاجیک و طرف ایران در مسئله نرخ نیروی برق نیز صحبت می شود. موجودیت چنین تفاوت را عباس بیانی از بخش اقتصاد سفارت ایران در تاجیکستان تصدیق کرده است. نیروگاه سنگتودادو با سرمایه ایران ساخته می شود و طبق قرارداد تا 12.5 سال این نیروگاه با فایده ایران کار خواهد کرد و پس از پایان مهلت در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. ایران می خواهد 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده در این نیروگاه را با قیمت 3.5 سنت آمریکایی به تاجیکستان بفروشد، در حالی که خود تاجیکستان نیروی برق به مردم را در حدود 2 سنت آمریکایی می فروشد و شرکت برق تاجیک علاقمند خرید نیروی برق به این قیمت نیست، زیرا تا به حال از نیروی برقی گرفتهش از نیروگاه سنگتوده یکی ساخته روسیه قرضدار است و این قرض حدود بیش از 30 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این قرضداری یکی از سببهای سردی روابط دو کشور نیز شده است. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، گفت که قرض شرکت از چند سال پیش است که سال به سال زم شده افزوده است و اگر قرضدارها این قرض را پرداخت کنند، شرکت برق تاجیک از قرضداری رها می‌یابد. وی افزود:
قرض دیبیتوری شرکت در جنبه نمای سال جاری 796.5 میلیون سومانی را تشکیل داد که از همه زیادتر در ما وزارت ملارت و ذخیره‌های آب جمهوری قرضدار است.
ناظر جان یادگاری دلیل قرضدار شدن شرکت را چنین شرح داد:
مثلا همین برق هم برای مانند آرد، روغن و غیره و هکذا محصولات است. فقط فرق در آن است که ما این محصولات در انبار نگاه داشته نمیتونیم، وقتی استحصال شد در انتقال میدیم به همون مشتری، برابر استحصال شدن اندازبندی میشوند، بعد ما مبلغ اینا میگیریم. اونهایی که مثلا محصولات رو میگیرند استفاده میبرند ولی پولش نمیسپرند، انا همین پرابلم اساسی شده است که.
اما با گفته کارشناسان خارجی که اخیراً اودیت این شرکت را انجام داده بودند، دلیل اصلی قرضداری محاسبات بی‌نظم و غیر استانداردی است که برق انتقال داده شده با پول جمع‌آورده برابر نمی‌شود، زیرا ناظران برق با سند ساخته نه همه پول‌ها را به کارخانه می‌دهند. به این دلیل تلف برق در برخی از موارد تا 40% حساب کرده می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان، محاسبات غیر استانداردی دلیل اصلی قرضداری این شرکت است. در این میان وضع امروزه گواهی آن است که برق رسانی به مردم دهات به جای 12 ساعت در شبانه روز در برخی از مناطق از 6 ساعت بیش نیست و احتمال می‌رود که چنین وضع تا پایان زمستان باقی بماند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات تولید برق از سوی نیروگاه سنگتودادو و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشری خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتار آینده ساز را می‌شنوید. من سید قاسم قیامپور تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
Детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие рыки, древние чинары, гордые. Тянется, как тропинка, речка Душанбинка горная. Не извинит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Я люблю и знаю, что не променяю город мой. Солнце золотое, небо голубое над тобой. И нигде на свете больше мне не встретить ласковей тех людей, что живут в моем добром городе Душанбе.
Радио Азади.